سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی شرح فرازهای از دعای ابو حمزه سومالی. جلسه چهارم.
السلام علیک یا مولای، یا امیر المؤمنین، یا اول مظلوم قصب حقه، یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. من اين لي الخير يا رب ولا يوجد الا من عندك، ومن اين لي النجات ولا تستطاع الا بك، للذي احسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي اساء واجترع عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك. يا رب يا رب يا رب. ولا تستطاع الا بک. استطاعت ریشه و اصل کلمه از طوع که واب تبدیل به الف شده، طاع، طوع انقیاد و طاقت. وقتی به باب استفعال میره طلب طاقت کردن، یعنی ما نسبت به یک امری چقدر توان و چقدر قدرت و نیرومندی رو برای این کار در خودمون میبینیم و میخواییم که داشته باشیم. مثلا همه ما با این آیه شریف آشناییم: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که لذا از نظر فقهی هم میگن کسی که مستطیع باشد حج بر او واجب است. مستطیع باشد یعنی طاقت و توان لازم را، که حالا این استطاعت شامل فقط مسائل مالی است یا مسائل مالی و جسمی است یا علاوه بر مسائل مالی و جسمی شؤون دیگه داره یا نه، اون مربوط به بحث فقهی است. فقها هم اشاره فرمودن، ولی بحثم در کلمه است. استطاعت مستطیع یعنی توانمندی برای اون کار. در بحث حج استطاعت در رابطه با حج مطرح می شود. در اینجا که فرمودن ولا تستطاع الا بک، توانمندی نیرومندی نیست مگر از تو، این توانمندی نسبت به همه چیز عامه، قید نذاشته. یعنی در هر موردی که ما در این عالم بخواییم کاری رو انجام بدیم، اقدامی بکنیم، چه در عبادت حضرت حق، چه در کارهای خیر و اعمال درست، چه نعوذ بالله در گناه، حالا این میخوام کمی بحث کنم، حتی در گناه، حتی در لغزش، بالاخره یه توانی باید باشه گناه انجام بدیم. خود این توان گناه رو هم باز خدا به ما داده، که اینجا وقت انسان اگه دقت بکنه، یک، قبول داریم همه چی از اوست یا نه؟ خب این قابل بحثه. هر کسی با یک مقدار دقت و مطالعه در بحث خداشناسی تردیدی در این جهت نخواهد داشت که اصل وجود ما وقتی از اوست، هر توانی که ما داریم از این وجوده. اگر وجود سلب شود همه اینها سلبه. من مثال خیلی در شؤون مختلف میشه زد، ولی هیچ کدوم 100% نیست، چون لیس کمثله شی. اما اجمالاً تا حدودی به ذهن ما این مطلب رو نزدیک کنه. شما الان همه تهران رو در نظر بگیرید یه لحظه تو ذهنتون، تمام یخچال هایی که تو خونه هاست، تمام چراغایی که روشنه، تمام شوفاژایی که کار میکنه، تمام وسایل برقی که تو این خونه ها کار میکنه، تمام مؤسسات مثلا فرض کنید که صنعتی که دستگاه های صنعتی با برق داره کار میکنه، تمام وسایل پخته پزی که با برق مربوطه، با برق داره کار میکنه، تمام کامپیوترها با اون کارهای شگفت انگیزی که آقایون یا خانمها با این دستگاه مشغول کارن، تمام اون فعالیتهایی که مثلا در جاهای حساس مثل اتاقهای عمل بیمارستانها و غیر، تمام در اثر چیه؟ اتصال به برق. حالا برق قطع بشه، همه اینها چه میشه؟ همه میخوابه. این مثال 100% نیست، دا مثال عرض میکنم تا حدودی. اگر هر اثری از هر امر برقی به عنوان مثال در تهران یه لحظه شما تو ذهن بیارید، بخواد برق قطع بشه، تمام اون چه که متصل به برق است و از طریق برق آثاری رو برای ما باقی میگذاره تماما متوقف میشه. حالا وجود نسبت به موجد، هستی نسبت به هستی آفرین، مخلوق نسبت به خالق. شما این مناجات مولا امیرالمؤمنین در مسجد کوفه که خدا قسمت کنه تو مسجد کوفه بخونید، یه تیکش این بود: مولای مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. همین رو از نظر دقت عقلی و معرفتی توحیدی دقت کنیم: خالق مخلوق، موجد موجود، هستی هستی آفرین. رابطه بین این دوتا چگونه است؟ هستی نسبت به هستی آفرین منهای عنایت هستی آفرین، منهای خواست خالق، منهای اراده و مشیت خالق برای ادامه موجودیت هیچی نیست. هیچی نیست. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب‌ها، اگر بخواد یک لحظه از عنایت دست برداره، یک لحظه از هستی دادن چشم بپوشه، دیگه هیچی وجود نداره. پس هرچه هستیم از وجود من و شما که انسانیم، تا وجود این شی که یک ماده جمادیه، تا وجود اون درخت که یک شی نباتیه، تا وجود فرشتگان که ملائکن، تا همه مخلوقات عالم، هرچه میخواد باشه، عنایت او برای ادامه هستی دادن. باز در مقام تشبیه عرض کنم، شما الان نوری رو که در این لامپ ملاحظه میفرمایید فضای ما رو روشن میکند، آیا عرض کردم اشتباه نشه، ما اینا رو تو بحث‌های تخصصی مفصل با دوستان بحث میکنیم، من دارم با اشاره که این دعا رو به اندازه فهمم عرض کنم، با مثال عرض میکنم رد میشم، آیا کارخانه نور داد ولو الان تعطیل بشه کنار بره این نور اینجا هست، یا آن به آن باید نور دادنش رو ادامه بده تا این نور اینجا باشه؟ دومیست دیگه. لذا یه لحظه کارخونه بخواد فرض کنید اختیار و اراده داشته باشه، بگه من نمیخوام نور بدم، همه جا تاریکه، در هستی بخشی خالق اینجوریست. این فهمیده میشه. این آیه شریفه قرآن رو دقت بفرمایید: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. یا ایها الناس، شما فقیران به سوی او هستید. فقیر یعنی نیازمند، یعنی محتاج. و الله هو الغنی الحمید، او بی نیاز ستوده است. در تفسیر این آیه بزرگان، ضمنی که انواع فقر را مطرح میکنن، فقر مالی داریم، فقر علمی داریم، فقر تعالی روحی و اخلاقی داریم، همینا درسته. کسی بگه آقا من نیازمند به مسائل مالیم، فقیرم. کسی بگه من از در علمی بیچارم، نیازمند به یک عالمیم، دستم رو بگیر یه چیزایی به من یاد بده. یکی میگه من مشکل علمیم تقریبا ندارم، این مقداری که درسها رایجه خوندم بلدم، ولی از نظر اخلاقی، از نظر انسانیت، از نظر آدم شدن خیلی بیچارم، کیو سراغ دارید که برم پیشش زانو بزنم دستمو بگیره این نیاز منو در تعالی روحیم اینا همه نیازه، بحثی درش نیست. ولی اون نیازی که ریشه است، اگر او نباشه هیچ کدوم معنا نداره، نیاز وجودی است، فقر وجودی. اگر ما علم میخواهیم هستیم که علم میخواهیم، نباشیم که علم خواهی معنا نداره. اگر تعالی اخلاقی و تعالی روحی میخواهیم، وجود داریم به اقتضای وجودمون تعالی روحی برای ما مطرح میشود. حالا اگر نباشیم که این تعالی معنا نداره. یا ایها الناس، ای انسان، تو که برتر از حیوانی، برتر از گیاهی، برتر از جمادی، چون صدامت نود هم پیش ماست، به طریق اولا بقیه هم همینطور، شمای برتر در اصل وجودتون نیازمنده به اوید. اگه او نباشه شما نیستید، هیچید. همون گونه عرض کردم، ببینید من مجبورم هی تکرار میکنم بد برداشت نشه، لیس کمثله شی، ما مثال نمیتونیم بزنیم، اینا برای تقریب ذهنه. این کارخونه با نور رو، تمام آثار برقی الان تهران را با اون مبدعی که میخواد ایجاد برق و نور بکنه، یک آن قطع کنه، هیچی دیگه آثار وجودی برقی براش معنا پیدا نمیکنه. ظلمت است، خاموشی است، تعطیلی است و همه چی ساکن و هیچ، در یک کناری قرار گرفتن. ما وجودمون با پروردگار عالم این گونه است. اینو فهمیدیم. حالا بیایم اینجا دقت کنیم. توانمندی‌هایی که برای هر کاری در این عالم ما به کار میبریم، اول تو کار خوب الحمدلله موفق میشیم، انشاءالله عبادت کنیم موفق میشیم، دست یه نیازمندی رو بگیریم موفق میشیم، انشاءالله یه خدماتی برای انسانها انجام بدیم. اگر با این بینش توحیدی نگاه کنیم، این درسی که امام سجاد علیه السلام در این عبارت از دعای ابی حمزه به ما یاد میدهد، ولا تستطاع الا بک، با اینجا بایه سببیته، به سبب خودت، با عنایت خودت، اگر از ناحیه تو نباشه که استطاعتی نیست. همین کارهایی که ما کردیم، اینم توانشو تو به ما دادی، اگه تو نمیدادی من چی کار میتونستم بکنم. اما حالا نکته دوم یه مقداری این شبا بیشتر برای ما مطرحه که بهش توجه کنیم. کسی که گناه میکنه، کسی که این توانی که خدا به او داده، توانشو در راهی که خدا نمیخواد به کار میبره، آیا خدا میتونه توانشو قطع کنه یا نمیتونه؟ اگه بگیم نمیتونه، خداشناس نیستیم، پس باید تو توحید کار کنیم. این رو من به عنوان یک هم بحثی که بزرگان فرمودن من نقل قول میکنم خدمتتون، هم خدا را شکر میکنم که با تمام وجودم لمس کردم، تجربه شخصی من میگم، برای هر موفقیتی اول پایه توحیدی باید قوی بشه. برای هر موفقیتی، در عقاید نسبت به امامت، در عقاید نسبت به نبوت، در عقاید نسبت به معاد، در عقاید نسبت به احکام و پایبندی احکام، در پایبندی نسبت به اخلاق و سیر تعالی اخلاقی، پایه توحیده. اگر توحید قوی شد، زمینه تقویت اونها فراهم میشه. توحید ضعیف باشه اونها میلنگه. اینو هم ما در روایات داریم، هم در آیات داریم، هم من به عنوان یه تجربه شخصی امشب خدمتتون عرض کردم. میبینیم پیغمبر وقتی که اون همه دستورات دینی دارن، دین کامله، میفرماین قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. و اگر ولایت علی ابن ابی طالب حسنی در کنار این قرار میگیره، چون توحید بی ولایت لوس میشه، لذا این در کنار هم باید قرار بگیره. توحید با نبوت تکمیل نمیشه، توحید با ولایت کامل میشه. لذا اگر نبوت باشه ولایت نباشه، امکان لوس شدن توحید هست. این بحث های اعتقادی رو ما در جای خودش داریم، ولی اگر ولایت به اون معنی که ماها قائلیم در کنار نبوت و در کنار توحید قرار نگیره، توحید هم لوس میشه. ولی حالا بحث من اینه، پایه از توحید خدا را چگونه میشناسیم؟ خداشناسیمون رو باید تقویت کنیم، معرفت اللهمون رو باید بالا ببریم. اول الدین معرفت الله. حالا این معرفت الله رو در اینجا بیایم روش دقت بکنیم. منی که دارم گناه میکنم، عجب خدایی دارم، میتونه همون آن اصلا عدم بشم، عنایتشو از من برداره، هیچ، عدم بشم در لفظ گیرم، توجه دارید منظور چیه؟ اصلا چنان قدرت منو سلب کنه، منو تبدیل به یه سنگ سیاه بکنه. مگر خداوندی که عذاب میفرستاد برای امتهای گناهکار، این خدا همون خدا، اما البته اینم توجه، کی عذاب میفرستاد؟ بعد از اون که اتمام حجت ها میکردن، پیغمبر میومد، ولی خدا میومد، هی به این مردم میگفت، نمیپذیرفتن، کار به جایی میرسید که دیگه با قول اون شاعر عجب صبری خدا دارد، دیگه کاسه صبر خدا رو لغت گیرم اینجوری میگم، نه اینکه نعوذ بالله خدا کاسه صبرش لبریز میشه، حکمت خدایی که دیگه بسه دیگه، آقا بسه دیگه، دیگه عذاب رو شامل حال اینا بکنید. همون خدایی که این عذاب رو شامل حال میکنه، مگه توان این را ندارد؟ وقتی من دارم گناه میکنم، منو تبدیل به یه سنگ سیاه بکنه، قدرت منو از من بگیره، آبروی منو ببره، منو بیچاره کنه تو جهان. اما اونقدر بزرگ این خدا، با اونقدر رحیم کریم، به ما مهلت میده. گفتن یه بنده خدایی در اوج درگیری های فرق مذهبی زمان نظامیه بغداد، نظامیه بغداد مذهب رسمی رو که قبول کرده بودن شافعی بود در میان چهار مذهب اهل سنت، حتی حنفی و مالکی و حنبلی رو هم تعویل نمی گرفتن، شیعه رو که هیچی، اصلا رافضی می دونستن و قتلش رو واجب می دونستن. نسبت به خودشونم یه برنامه پیش اومده بود، هر کی شافعی بود قبول داشتن، غیر شافعی بود درگیری توشون درست می شد، یک تندروی های اینجوری در جمع خودشون. یکی پیدا شد در بین را کاروان سرایی ساخته بود، بر سردر کاروان سرا نوشت هر که از این در درآید، نانش دهید و از مذهبش نپرسید، از ایمانش مپرسید، اون که به درگاه خدا به جان ارزد، به درگاه شما به نانی نیرزد. چون مثلا بنده خدا شب بود بیرون مونده بود، الان کاروانسرا نیاد بیرون حیوانات موذی میخورنش، میگو اول بگو مذهبت چیه، اگه مذهب من قبول کردی بیا تو، نون بهت میدم، سرپناه بهت میدم، اما اگه مذهبت با من نخوره برو بیرون. او کاروانسرای ساخت، سردرش نوشت هر که از این در درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، اون کس که به درگاه خدا به جان ارزد، به درگاه شما به نان نیرزد. این طرف مثبت و منفی داره، من مثبتش مورد نظرم، توجه دارم. یعنی دقت کنید، این فردی که الان زنده است، حالا یک مرحلش این، من بالاتر از حیات دارم میگم، حتی اصل وجود، چون مرگ نابودی نیست، نوعی جدایی بین روح و جسم که یک حالتی از موجودیته. اما همین انسان که الان به این شکل موجودیت داره که زنده است، حرف میزنه، راه میره، کار میکنه، خدا بخواد جانشو ازش بگیره، تا میخواد گناه کنه جانشو بگیره، میتونه یا نمیتونه؟ فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اما این خدا چه میکنه؟ جانش هم نمیگیره، باز بهش مهلت میده. از این مهمتر، نه تنها مهلت میده، آبروش هم نمیبره، بهش مهلت میده، بهش وقت میده. تو پرانتز یه جمله بگم، شبای ماه رمضان دیگه سرازیر شد، رفت، چند شبی دیگه بیشتر نمونده، دهه آخره. این فرصت ها رو غنیمت بشمریم. خدایا تو شاهدی، من اول برای خودم میگم، بعد برای شاید بلندتر شما میشنوین، با هم دیگه درد دل کنیم. هر موقع امکان توبه هست، من اینو قبول دارم، هر موقع امکان آشتی با خدا هست، اما این فرصت ها فرصت های خاصی است، یه عنایات خاصیه. اگر از این عنایات خاص بهره نگیریم، امید این که در فرصت‌های دیگه بهره بگیریم خیلی کمه. من از کربلا که برگشتم این تعبیر رو به کار بردم، گفتم برداشت بنده نسبت به این سرزمین این بود، بعضی وقتا دیدی باران‌های خیلی تند، شاید تو تهران کمتر دیده باشیم، تو شمال ایران هست، از اون بارونهای کذایی که مثل به قول معروف لوله آفتابه همینجوری آب داره پشت سر هم از آسمان میریزه. شما هرچه یک چتر قوی هم نگه دارید بالاخره به شما اصابت میکنه از بس ریزش باران زیاده. گفتم برکت تو حرم امام حسین، فیضان فیض الهی در حرم امیرالمؤمنین و همه جا به همه جا اون چنان میریزه، هرچم من کوردل باشم و سیاه دل باشم و این چتر گناه منو دور خودش گرفته باشه بالاخره به ما یه چیزی میپاشه. ماه رمضان اینجوریه. ولی اگر کسی در زیر این باران تند خیس نشه، یه قطره قطره گاهی گوشه کنار دیدیم یه بادی میاد رد بشه، ابری رد میشه، یه چهار تا چکه میفته، اون میخواد ما رو خیس کنه. مایوس نمی کنم اما این وره قضیه شو دارم توجه میدم. بیایم این 7-8 ده شبی که باقی مونده بچسبیم. ولا تستطاع الا بک، ولا تستطاع الا بک. توانمندی نیست، قدرتمندی نیست، نیرومندی نیست مگر از طرف تو. اگه میخوام خوب بشم تو کار خوب، تویی که داری به من قدرت میدی، پس بازم میخوام. حالا که تو داری قدرت میدی، من چه بکنم که توانمو برای این کار بیشتر کنیم؟ آقا این خدا سنت گذاشته برای قسمت اول، برای کار خوب. سنت خدا برای این که توان منو شما رو بیشتر کنه چیه؟ در بحث جسمی سنت خدا چیه؟ سلامتی جسمتون رو حفظ کنید. در بحث روحی چی؟ سلامتی روحتون رو حفظ کنید. یه بحث بسیار زیبای قرآنی که من خودم از این بحث خیلی لذت میبرم. بزرگانی که این بحث رو مطرح کردن از چند آیه شریفه قرآن، حالا همین امشب برای این جمعی که جدا شده با همه خستگی در این فرصت میخوایم دور هم بنشینیم، امیدوارم در ارتباط با این به حقیقت مولا امیرالمؤمنین اثرات معنوی و وضعی شامل حال هممون بشه ان شاء الله. دقت بفرمایید سوره معارج آیات 19 تا 23. من آیاتو میخونم، حفظیدمتون. میخوام یک کمی روی این آیات دقت کنید در ارتباط با این بحثی که مورد نظر منه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. یعنی چی؟ حلو حریص، کم طاقت، این در مقابل تستطاع، کم طاقت، کم ظرفیت، خیلی توانمندیش عالی نیست. ان الانسان خلق حلوا، این انسان ضعیف، کم طاقت، خودمونی بگم نازک نارنجی خلق شده. اذا مسه الشر جزوعا، تا یه گرفتاری براش پیش میاد. اذا وقتی که مسه او برخورد میکنه، اصابت میکنه به او، شر جزوعا، جزع فزع، ناله، بیتابی، ببینید چه خبره. و اذا مسه الخیر، وقتی خیراتی، برکاتی، نعمتی به سرش میاد، منوعا، من میکنه بگیم عمر خودم یه جوری باشه بقیه هم نفهمن اینا رو. اون وقت اینجا روایت خیلی براش معنا، آقا روایت داره، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، اینو خوب حفظه. استر ذهبک رو هم اول میگه، این پولاتو مخفی کن، مذهبتو مخفی کن، رفت آمدتو مخفی. این در مقام تقیه است، نه به صورت عام. حالا اینجا که میرسه این روایات هم مطرح میشه، منع میکنه. الا المصلین، مگه نمازگزاران؟ یعنی خوب روی این دقت کنید، یعنی چی؟ انسان ضعیف آفریده شده، کم طاقت و کم ظرفیت. خب حالا اشکال کنم بعد این طرف قضیه، مگر نمیگه که فتبارک الله احسن الخالقین؟ مگر راجب انسان همین قرآن نفرموده؟ با خلقت انسان میگه دست مریضات به، مبارک باد، تبارک الله، یک همچون مخلوقی رو به وجود آورده. اینم که قرآن میگه. مگه در سوره تین نمیخونیم و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ اگر احسن تقویم برای انسان مطرحه، پس خلق الانسان هلوعا یعنی چی؟ بعد الا المصلین یعنی چی؟ حالا دقت بفرمایید، اونایی که این بحث رو مطرح کردن انصافا زیبا وارد بحثش شدن، میگن اونجایی که تبارک الله احسن الخالقین داره در رابطه با بعد روحی انسانه، بعد الهی وجود انسانه، بعد ارزنده مافوق جسم و بدن انسانه. لذا در سوره مؤمنون وقتی مطرح میکنه لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم انشانا خلقا اخر، رو فرمود میگه تبارک الله احسن الخالقین. خب اون بعد الان جدا نگه دارید، منهای اون بعد جنبه چی داریم؟ طبیعی، مادی، غریزی، جسمانی. وقتی روح به بدن تعلق پیدا کرد، این انسان می شود موجودی الهی، موجودی معنوی و روحانی در عالم مادی. این موجود روحانی در عالم مادی می تواند زمینی که در عالم ماده است یک پارچه نورانیت شود. لذا چرا گفتن از صلاتو معراج المؤمن؟ صلات انسان را عروج میده، یعنی عوامل عالم بالا ما رو در درون ماده به سوی بالا میکشونه. عوامل عالم ماده اون قدرت بالایی رو میتونه بکشونه پایین نگه داره. تشبیهی که به ذهن بنده میزنه، یه مرغ فرقش با یه سنگ، یک مرغ فرقش با یه گوسفند، سنگم نگم، جاندار گوسفند. مرغ بال داره میتونه پرواز کنه، گوساله و گوسفند نمیتونه پرواز کنه، باید رو زمین بیسته. حالا اگر بال این مرغ را با زنجیر به جایی بستیم، تو قفسی نگهش داشتیم، فرق اون مرغ با اون گوسفند چیه؟ اون نمیتونه بالا بره، این میتونه بالا بره. عاملی که باید رو بالا ببره گیره ما. حالا اون بالا رفتن مرغ مکانی است، بالا رفتن ما از صلات و معراج المؤمن بالا رفتن مقامی است نه مکانی، مقامی. میتونیم اونقدر بالا بریم که فرشته ها خادم ما بشن. لذا این انسان اگر از دید حیات دنیوی مادی نگاه کردی، بیتاقت، کم ظرفیت، جزع، فزع، بیتابی، این مسائل یعنی چی؟ یعنی یه ذره قضاش دیر بشه دادش در میاد، یک کمی آسایش جسمانی و مادی و شهوانیش به خطر بیفته، فریادش بلنده. تعلقات شهوانیش به گونه ایست که الان یه مقدار مشکلات مثلا ارضای شهوانی برای شخصش داره فراهم میشه، نکنه که از او باز بمانه به دیگران برسه، منعوا میشه، به دیگران نمی. الا المصلین. مصلین یعنی چی؟ الصلات و معراج المؤمن. اقم الصلات لذکری، با یاد خدا بودن عروج الهی انسان پیدا میکنه. کسی که عروج الهی پیدا کرد اون حالت ها دیگه از او جدا میشه، نه این انسان جزوعا میشه نه منوعا میشه. چرا؟ چون از افق دید بالاتری داره به قضیه نگاه میکنه. شما بعضی وقتا به کارهای بچه ها میخندید یا نه؟ مثلا یه اسباب بازی دست بچه هست، الان یکی دیگه اومده، منوعا میشه، نه خیر نمیدم، مال خودمه، اسباب بازی ازش گرفتن، اشک میریزه به پهنای صورت، اسباب بازی منو از من گرفتن. میگید خب از اون سن غیر از این انتظار نمیره. وای بر من که اگه شب قدر گریه کنم برجستگان به گریه من بخندن. میشه یا نه؟ گریه برای چیه؟ بر مبنای جزوعا و منوعا نسبت به چی؟ اگر الا المسلین شد، گریش اینه که در اون سیر تکاملی که بناس بالا برن من کجام؟ خب میخوام بالا برم، این کمک رو باید بگیرم. ولا تستطاع الا بک. حالا این استطاعت که از او باید بگیریم، یک توان وجودی، توان وجودی رو خدا به شما داده. دو شرایط لازم سلامتی روحی برای تعالی روحی، اونم خدا براتون معین کرده. در شرایط سلامتی جسمی برای توان جسمی خدا قانونی گذاشته در این عالم، یه عده مثلا در علم پزشکی، یه عده در علم تربیت بدنی و بهداشت و تغذیه یه چیزایی میفهمن، میان به بنده میگن اگه این کارا رو بکنی توان جسمیت بالا میره. خدایی که میخواد استطاعت معنوی و روحی من بالا بره میگه آقا بیا این کارو بکن، خانم بیا این کارو بکن. اینو فهمیدیم به اندازه فهمم. یه زمان آقا اینو ما از بعضی بزرگترها میشنیدیم، واقعیتیست، بعضی چیزا آقا لمسی تجربیه. میگفتن که ما که جوان بودیم به ما میگفتن شیر شیر است گرچه پیر است. بالاخره شیره، پیرم باشه بازم شیره، ولی سنمون که بالا رفت میگیم پیر پیر است گرچه شیر است. واقعا حرف درستیه، پیر پیر است گرچه شیر است. یعنی چی؟ یعنی دیگه توان توان گذشته نیست دیگه، قدرت ها. یعنی برادر جوانتر، خواهر جوانتر، تا توان جوانی هست این رشد رو برای خودت فراهم کن. به یه سنی میرسی دلت لک زده قرآن بخونی نمیتونی، دلت لک زده تمام ماه رمضان یک دور دعای ابی حمزه رو بخونی نمیتونی، توان جسمی دیگه نداری. به یک شرایط جسمی میرسی میخوای یه ختم قرآن تو ماه رمضان بکنی دیگه نمیتونی، میخوای روزه بگیری دیگه جسمت اجازه نمیده. خب تا فرصت باقی است. این عوامل برای ایجاد قدرت است. ولا تستطاع الا بک. این برای قضیه تو جسم مثال بزنم، میگه عزیز من شما باید مثلا فرض کنید، من نمیخوام بگم این درست، تا مثال میزنم، روزی 5 تا لیوان آب بخورید تا سلامتیتون حفظ بشه. این یه طرف قضیه. از اون طرف قضیه آقا جان شما مثلا فلان ماده رو تو بدنت نریز، مواد مخدر رو نبر تو بدنت، دود سیگار رو نبر تو ریت، بیچارت میکنه. این 5 تا لیوان آب رو که نمیاره، از اون طرف دود سیگار و مواد مخدر هم میبره، خب خیلی زودتر فرسوده میشه. از اون طرف میگه بیا گریه کن، بیا ناله کن، بیا مناجات کن، بیا دعا کن، بیا سرت رو سجده بگذار، الا المصلین رو توجه کن، روزه مستحبی بگیر، پس سلامتی روحیت. از اون طرف هم گناه نکن، از خدا بترس، لغزش نداشته باش. هر لغزشی مثلا اینا تشبیه ها من گیرم، هر باری که مثلا فرض کنید دود سیگار میره تو ریش، آقای نطفه بابات بگن اونا بهتر میدونن چه اثراتی تو ما ایجاد میکنه. خدایی نکرده هر باری که یه جرعه مشروبات الکلی میبره تو بدنش چه اثری تو بدنش ایجاد میکنه. از این ور اینا داره ایجاد میشه، از اون ورم این غذای سالمی که باید ببره تو جسمش نمیبره، از دو طرف داره بیچاره میشه. گناهان از این طرف داره هی ما رو میکشه پایین، هی داره میکشه پایین. از اون طرف هم سستی در عبادات، سستی در ارتباط با خدا، لذا به جایی میرسیم دیگه توانی برای سیر سعودی به سوی اله برای ما باقی نمونده. وقت اونجاست که انسان هی میزنه رو دستش، رفتن رسیدن، یه عده اوج گرفتن، ما کجاییم؟ هنوز هنوز سر 4 تا بازی و اسباب بازی دلمون خوش شده. ولا تستطاع الا بک. خدایا توانی قدرتی نیست مگر از خودت. پس حالا که همش از خودته، ما میایم در خونه خودت، این شبا ناله میزنیم. این دو جنبه داره، یک جنبه امداد غیبی، یک جنبه توجه به سیر معین سنت الهی. اینم تقاضا دارم دقت کنید، هر چی میخوام سریعتر رد بشم میبینم یه تکایی حیفه، لذا مجبور میشم هی بر میگردم. دقت بفرمایید، ما دعا که میکنیم در فرهنگ مخصوصا شیعی، هر دعا دو جنبه براش مطرحه. یک جنبه، جنبه امداد غیبی، که بله خدا در عالم این نظام رو قرار داده که گاهی بر مبنای دعا کردن بندگان امداد غیبی رو شامل حالشون میکنه، یعنی از کانالهای غیر عادی یه دفعه براشون یه چیزی مقدر میکنه. شما در مثلا روال طبی، قضیه‌ای که بنده خودم شاهد بودم عرض میکنم، دعا در امداد غیبی چه میکنه؟ یکی از جوانها مال نزدیک 30 سال قبل، دوتا چشمشو از دست داد. ایران جوابش کردن، بردن آلمان. اونجا در اون تاریخ حدود 30 سال قبل چی بود من بلد نیستم از نظر طبی. گفتن این اعصابی که اومده از چشم متصل شده، دوتایی در اثر ضربه قطع شده بود. تو عکس نشون داده بودن، من عکسو دیدم، قطع شده بود. حالا پیوند نمیتونستن، چی بود از نظر علمی من نمیدونم. گفتن معالجه نداره، لذا برید دعا کنید مگر اینکه خدا بخواد یه کاری بکنه. همراه ایشون که یک نسبتی هم با ما داشت خودش برام تعریف کرد، ما شب رفتیم منزل یکی از آشنایانمون در آلمان، این جوونم دانشجو بود 20 و چند سالش، گفتیم آروم آروم باید دیگه آمادش کنیم، چشم معالجه شدنی نیست. هی زمینه چینی کردیم، قضیه رو بهش گفتیم، تا گفتیم منقلب شد. در ایران که بود جوانم مذهبی بود، ارادت خاصی به امام رضا علیه السلام داشت، معمولا خدمت حضرت هم زیاد میرفت. گفت من میخوام متوسل به امام رضا بشم. از بس او گریه کرد و دعا و توسل به حضرت، همه ما خب طبیعی است دیگه، آدم تو بلاد غربت و یه جوون در این شرایط و اطبام جواب کردن و آدم اون حالت هم ببینید طبیعی است، یعنی یه چیز خیلی غیر عادی هم نیست. گفت همه ما منقلب بودیم، اشک میریختیم و این توی توسلش به امام رضا اینو عرض میکرد که آقا من شما رو قبول دارم، سلام نمیدونید چشم منو بدید ندید، ولی این حق رو به من بدید، من نمیتونم بی چشم زندگی کنم، مرگ منو بخواد خدا برسونه، منم مذهبی هم خودکشی نمیتونم بکنم. این حرف ما رو بیشتر میسوزون که نمیتونست بپذیره که آقا حالا تسلیم باش، حالا خدا اینجوری خواسته. میگفت نه، یا چشم منو من بدید یا اگه مقدر نیست بدید، از خدا بخواید مرگ منو برسون. گفت به قدر او گریه کرد و جمع ما گریه با گریه هممون خوابیدیم. همین آقا که برای بنده تعریف میکرد، میگفت یه وقت نیمه های شب من دیدم که این آقا منو تکون میده، فلانی پاشو، من پاشدم. گفت من خوابم یا بیدارم؟ من اول تو ذهنم زد که از بس متأثره با گریه، نمیدونستم او خوابیده، فکر میکردم من خستم خوابم برده او بیدار بوده، حالا نکنه اختلال حواس چیزی پیدا. گفتم یعنی چی؟ گفت آخه دارم میبینم باورم نمیشه که من خوابم یا بیدارم. تا گفت دارم میبینم من فوری پریدم و بچه ها رو بیدار کردم، یعنی رفقایی که با ما بودن بیدارشون کردیم، نوشته دیدیم بله میبینه. اون شب دیگه تا صبح چه به ما گذشت بمونه. صبح بیمار رو بردیم پیش پزشکش، عکس انداخت، کنار این دوتا عصب بریده دوتا عصب دیگه وصل شده، این نشون میده، تو عکس نشون میده. خب این امداده خدایی که خلق میکنه مگه براش کاری داره؟ یه وقت اراده خدا تعلق میگیره، مشیت خدا تعلق میگیره، یکی از عواملی که باعث میشه اراده تعلق بگیره دعاست، یکی از عوامل متعدد میتونه باشه. پس یک نقش دعا اینه که دعا میتواند ما فوق ابزار و علل مادی عنایت پروردگار را در عالم جاری و ساری کنه. عنایت پروردگار جریان و سریران فیض الهی در عالم بر مبنای نظام و اسباب و علل مادیه، یک جریان فیض حضرت حق بر مبنای فوق جریانات مادی است که دعا میتونه اون رو باعث بشه. این یک، لذا ما وقتی دعا میکنیم یک قسمش اینه، خدایا تو میتونی، توان دست ولا تستطاع الا بک، این حرف هم میتونی، مگه من چه قدرتی دارم، من توانم بیشتر از این نیست، حالا از تو میخوام تو این عنایت رو بکنی، از اون قدرت‌های ما فوق عالم مادیت کمک بگیری، ببخشید عنایت بکنی، به من کمک برسونی که این مشکل حل بشه. اما یک بحث دیگر دعام اینه که نظامی را که خدا در این عالم قرار داده با دعا کردن توجه به این نظام پیدا کنید و بر مبنای اون نظام ببینید دارید عمل میکنید یا نه. مثلا خدا یک نظام مادی بر این عالم حاکم کرده، شما اگه بخوای تو مزرعه گندمت خوب رشد کنه بیاد بالا، باید علم کشاورزی رو یاد بگیری، آقا خوب شخمش کن، خوب گندمو بپاش، به موقع آبیاری کن، به موقع سمپاشی کن، کنار مزرعه بشینید دعا بخونید. اون چرا که خدا در نظام کشاورزی عالم مقرر کرده عمل نکنید. مثلا خدا مقرر کرده آب به گندم برسه که گندم رشد کنه، شما آب رو به مزرعه نمیرسونید، حالا دعای کمیل بخونید، دعای ندبه بخونید، شب تا سحرم کنار مزرعه گریه کنید، سنت خدا این نیست. خب ما بیایم در دعا کردن ها ولا تستطاع الا بک، قدرتی توانمندی نیست مگر از ناحیه خودت، حالا که بناس از ناحیه خود خدا به ما برسه، سنت خدا این است که برخی از گناهان، برخی از لغزش ها، برخی از بیتوجهی ها به اون چی که خدا در این عالم مقرر کرده، توفیق بهره مندی رو از ما میگیره و ما یک سلسله خواسته هایی که بخوایم داشته باشیم، این اصلا نظام در عالم به دست ما نمیاد. پس دعا میکنیم یعنی توجه پیدا کنیم نظامش چیه، طبق نظام عمل کنیم. حالا ولا تستطاع الا بک، قدرتی نیست مگر از ناحیه تو. حالا که قدرت از ناحیه اوست، یک جمع‌بندی کنم برم فراز بعدی رو اشاره بکنم، بحثش بیفته انشالله فردا شب، که هیچی برای شب جمعه دیگه اجازه بدید امشب کافی باشه، خسته نکنم. عنایت بفرمایید به این قسمت. یک، اصل وجود ما، اصل هستی ما، اصل قدرت به عنوان یک مخلوق بر مبنای اراده خالقه. رابطه مخلوق و خالق در بینش ما که در بینش توحیدی فرهنگ ما اینه، یک آن بی عنایت او هیچ است و هیچ. حالا که اینه، هر قدرت و توانی شما داری در اثر عنایت اوه. اگر خودتون را جدای از او تصور کردید، هیچی دو هیچ، در اثر ارتباط با او این عنایت به شما شده. حالا این عنایت رو میخوان در مسیر گناه به کار ببرین، خجالت نداره. خدایی که این قدرت رو بهت داده، چشم داده نامحرم نگاه کنی، گوش داده خلاف شر بشنوی، دست و پا داده در مسیر خلاف اونی که او میگه به کار ببری، قدرت تعقل و تفکر به تو داده برنامه ریزی کنی برای در مسیر خلاف رضای خدا به کار ببری، این خجالت نداره، این شرمندگی نداره. تو ماهای رمضان آدم آیا این حرفا ارتجاعیه، این حرفا کهنه است، این حرفا فکر نیست توش، پشتوانه عقلی و پشتوانه انصافی و وجدانی و استدلالی و هرچی بگید داره یا نداره؟ خب بیایم بحث کنیم. ماهایی که حرفا رو قبول داریم، پس بیایم بگیم خدایا شرمنده، این شبا شبشه، خدایا خجالت میکشم، تو یه چاقو به من دادی، من میوم و پوست بکنم بخورم، با چاقو دارم میزنم، عذر میخوام تو دل شما. پول به من دادی، برو گرفتاریات حل کن، من با همین پول اسلحه میخرم به طرف شما وای میستم. نه اینکه ما گناه کنیم به خدا لطمه وارد میشه، نه، دارم تشبیه میکنم. پس یک، اصل قدرتی که او داده ببینیم او چه میخواد، خب در اون مسیر به کار ببریم. دوم، برای توانمندی بیشتر روحی، اینو بگذارید کنار اون آیاتی که از سوره معارج براتون خوندم، الا المصلین، مگر اونایی که ارتباطشون رو با عالم بالا برقرار میکنن، این ارتباط که برقرار میشه اوج میگیرن. من وقتی خدا میدونه، وقتی شرح حال اصحاب امیرالمؤمنین رو میخونم، مالک اشتر، اویس قرنی، میسم تمار، حجر ابن عدی، سعسعت ابن سوهان، اسبق ابن نباته، ذو الشهادتین، ابن تیهان، با کذا جناب کمیل مثلا، آقا اینا چه قدرتی داشتن، چه توانی داشتن، به کجا رسیده بودن؟ یعنی بشر، همین بشری که این مقدار میتونه بیچاره ضعیف بدبخت درمانده بشه که یه بعد قضاش دیر بشه دادش در بیاد جزوها بشه، یه خواسته شهوانیش تأمین نشه، بیا ببین چه خبره، چه داره میکنه، همین انسان به جایی برسه که تمام تعلقات مادی عالم در نظر او هیچی جلوه نکنه. من همیشه غروب 21 رمضان برام یه حالت عجیبی داره، به فکر میشم خود امیرالمؤمنین که فوزت بر رب الکعبه فرمود راحت شد، از چنگال یک مشت آدمای قدر ناشناس بی وفای، به یه تعبیر خود حضرت یا اشباح الرجال، به تعبیر شعری بعضی شعرای معاصر، از دست یک مشت مردم نامرد مثلا، حالا این تعبیرات که حضرت که اونجا بی که باید برسه، ملائک منتظر او بودن، فرشتگان منتظر او بودن، انبیا و اولیا منتظر او بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها در انتظار او بود، پیغمبر آغوش براش باز کرده بود، اصلا خدا در ملای اعلا به یک تعبیر منتظر علی که اوج گرفت. مثل امام حسن و امام حسین و زینبین، اونها هم شأنشون عجله. بله، غم فراق امیرالمؤمنین و مظلومیت حق تا این اندازه برای اونها از دید دیگر، لذا اونها را من فعلا از حد درک فکر خودم میبرم کنار، میام در این قسمت. این اصحاب، این یاران، اینها به اندازه عشقی که به علی داشتن، وقتی در غروب مثل 21 رمضان تصور میکنن در جامعه مثل چه انسانی از اونها گرفته شده، انسانی که از طرف خدا عاملی، من گیرم در واقعا در تعبیر و تشبیه گیرم، نمیدونم چی بگم، خورشید رو از ما بگیرن حیات گرفته شده، آب رو از ما بگیرن حیات از ما گرفته شده. فرض کنیم یه روز صبح سر از خواب برداریم بگن نمیشه، فرض کنید به گونه ای شد که دیگه از امروز خورشید در نمیاد، عالم تاریک تاریک، ما چجوری میشه وضع ما؟ اونایی که امیرالمؤمنین رو به اندازه فهم و درک خودشون شناخته بودن، امشب من تصور میکنم هر چند تاشون دست در گردن هم، یه گوشه ای شاید با هم دیگه به این درد، درست امام مجتبی وجود دارن، زمین خدا بی حجت خدا نمیتونه باشه، ولی نسبت به همون مرحله ای که این گونه ارزش ها میخواد از جامعه گرفته بشه، از این دید شما نگاه کنید، انسانی که 63 سال عمر کرد امیرالمؤمنین، در این 63 سال شما جز گذشت، جز ایثار، جز فداکاری، جز تعبد، جز خدمت به خلق، جز جان و عمر و همه چیزش رو در طبق اخلاص قرار دادن برای که انسان‌ها رو بالا بیاره، کار دیگه‌ای کرد. اونم یه گوشه کوچولوش این قضیه است که شنیدید که امشب، خب اینا رو بعضیام خوب ترسیم کردن، راست هم گفتن. یه گوشش این بوده که امشب شما در هر محله‌ای از محله‌های کوفه و اطراف کوفه که می‌رفتید، بچه یتیم‌ها سر به دیوار گذاشته بودن و کسی حاضر به غذا خوردن نمیشد، کسی حاضر به خوابیدن نمیشد. چه مشکلی داشتن مادران با این بچه ها، چه مشکلی داشتن برخی بزرگترها با برخی. این یه جنبه کوچولوش بوده. حالا در بعد مثلا، ببخش، این در بعد جسمی شکم سیر کردن ها، حالا در بعد روحی قضیهش، به همین جهت وقتی اسبق ابن نباته میاد خدمت امیرالمؤمنین سحر 19 رمضان، یه تیکشو پریشب گفتم، یه تیکه رو الان عرض کنم دیگه، اجازه بدید امشب کافی باشه. اسبق ابن نباته میگه منو اجازه ورود دادن، وارد شدم، آقا فرمودن سلونی قبلا تفقدونی، از من سوال کنید. من گفتم که آقا جون حالتونم خوب نیست، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی دلم میخواد در این لحظات جلد 42 بهار، همون قسمت های اوله، دلم میخواست کتاب میآوردم از روی کتاب براتون میخوندم، خیلی بحث زیبایی، سالا یه اینجوری مقدر مختصرشو عرض میکنم. دلم میخواد آقا یک حدیثی رو که از خود پیغمبر شما در عمرتون براتون مهم بوده، این لحظات برای من بیان کنی. خودی سوال کننده رو ببینید، چه لحظاتی؟ حضرت میگن من چند لحظه در محضر آقا بودم، هی از حال میرفتن به حال میومدن، بدن انقدر ضعیفه. در این حال ملاحظه حال آقا را میخوام بکنم، خود حضرتم فرمودن که حالا اگر سوال میکنید کوتاه، که حال من خیلی اجازه نمیده. در این حال میخوام آقا یه حدیثی باشه که از لبان مبارک خودتون بشنوم، که شما از پیغمبر شنیدید براتون مهم باشه. شما تصور کنید منبری امیرالمؤمنین فرق شکافته، دو کلمه میگه از هوش میره، دوباره به هوش میاد، با این شرایط میگه یکی از اون مطالبی که از پیغمبر خودتون شنیدید مهمه برام بگید، یعنی چی؟ حضرت فرمودن اسبق گوش کن، یه روزی پیغمبر به من فرمود علی جان برو مسجد، اعلام کن همه جمع شد، بالا منبر بشین و بگو من انی رسول و رسول الله، من رسول رسول خدا، من فرستاده فرستاده خدا و اومدم با شما یه مطلبی رو در میان بگذارم. پیغمبر فرمود لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت انبیا و اولیا و من بر اون کسی که حق پدری پدرش را ضایع کند و خودشو به دیگران ببنده. من اینو گفتم، جمعیت گوش کردن، عمر پاشد گفت یا علی حرفایی میزنی که مبهمه، ما از این حرفا چیزی سردر نمیاریم. یعنی چی این همه؟ این دو نکته داره، یه نکته و مطلب چیه، یه نکته اعتراض کننده که حضرت تو بستر هم در اون لحظه میخواد این نکته رو توجه بده. میگه من برای این که نگن از خودم دارم میگم، حالا تعبیرشو بنده عرض میکنم، گفتم بشینید من میرم از پیغمبر سوال میکنم برمیگردم. برگشتم اومدم خدمت پیغمبر، یا رسول الله، عمر پاشد تو جلسه همچو اعتراضی کرد. پیغمبر فرمودن برگرد علی، برو تو مسجد و به جمعیت بگو رسول خدا گفت انا و علی ابواه هذه الامه، لعنت خدا و پیغمبر و انبیا و اولیا بر اون کسانی باد که قدر این پدران روحانیشون رو ندانن. اسبق این حدیث یادت باشه، لعنت خدا و پیغمبر انبیا و اولیا بر اون کسانی باد که قدر این پدران روحانیشون را ندانن. علی جان قدر شما رو نشناختن، خون به دلت کردن، به حدی که وقتی شب 19 رمضان بود منتظر بودی، خوشحالی میکردی، ذوق میکردی، منتظر بودی هرچه زودتر از این مردمان بی وفای زمانه و قدر ناشناسان آزاد بشی، راحت بشی، هرچه زودتر به اون عالم برتری که تو در اون جا باید قرار بگیری سیر کنی، از این عالم بری، قدر تو رو ندانستن و هنوزم بعد از گذشت قرنها اون چنانی که باید و شاید قدر تو را نمیدانن. ولی این مقدار میخواییم در شام شهادت شما بگیم، همونطوری که یه عده بودن این ایام سر به دیوار نهادن. شما تصور کنید قمبر این روزا چه حالی داره، تصور کنید میسم تمار چه حالی داره، تصور کنید کمیل و اسبق ابن نباته چه حالی داره. یا علی جان اونایی که میشناختن به اندازه‌ای که میشناختن چه حالی داشتن. ما هم تو رو قسم میدیم به خدای خودت، به عظمت خودت، این عنایت رو به ما بکن، این توفیق رو به ما بده که گوشه ای از این معرفت رو هم ما هم پیدا کنیم. اما یه نکته ای هم در اینجا در خور توجه هست و اون این که انقدر این آقا بزرگ، انقدر این خانواده بزرگن. و این مقدمه میخوام چند کلمه ذکر مصیبتی در شام شهادت مولا داشته باشیم و دعا کنیم انشاءالله. انقدر بزرگن، خواستن ماها مهمه. ما انشاءالله بخوایم صادقانه به طرف اونا بریم، اونام دست ما رو میگیرن و عنایت به ما خواهند کرد. خب حالا بریم یه سری به کوفه بزنیم در مثل امشبی. یک، در خانه خود امیرالمؤمنین علیه السلام، من فکر میکنم اول باید بریم سراغ زینب سلام الله علیه. خدایا قدر ناشناسی مردم تا چه حد که زینب چه باید ببینه؟ دفن مادرش رو شبانه ببینه و چندین قبر به نام قبر ساختگی درست کنه امیرالمؤمنین تا مردم نفهمن قبر زهرا سلام الله علیها کدوم یکیه. حالا باید فرق شکافته بابا رو ببینه و دفن مخفیانه دل شب پدر را، چهار تا قبرم امام مجتبی در گوشه و کنار کوفه درست کنه که رد گم کنن تا 100 سال زمان امام صادق علیه السلام، حدود 100 سال قبر مولا مخفی باشه. یعنی خود زینب آشکارا نمیتونه بیاد کنار قبر باباش بشینه، اینا رو هم باید ببینه. امام حسین هم که بدنش رو به اون کیفیت روی زمین گذاشتن و به اون کیفیت دفن شد، اما زینب سلام الله علیها یه تشییع جنازه از خانواده علی و زهرا و پیغمبر باید روز ببینن بعد از رحلت پیغمبر. امام مجتبی اولین بود دیگه، حضرت زهرا رو که شبانه دفن کردن. امیرالمومنین رو که شبانه دفن کردن، یه امام مجتبی رو خواستن روز بردارن، اونم جنازه رو تیرباران کنن، به این کیفیت برخورد کنن. زینب سلام الله علیها همه اینا رو میدونه و توجه هم داره. حالا امشب تو خونه علی تصور کنید زینبی که داره میبینه سلام الله علیها که بیوفایی مردم داره کار رو به کجا میرسونه. آغاز اون مرحله ایست که زینب تو همین کوفه باید به عنوان اسیر واردت کنن، نان و خرما تعارفتون کنن، تو زندان ابن زیاد زندانیتون بکنن. این صحنه ها رو امام مجتبی علیه السلام از امشب باید این صحنه ها رو در کوفه پیش چشم خودش بیاره. اونقدر تنهایم بگذارن که دست زن و بچه‌مو بردارم برگردم برم تو خونم در مدینه گوشه‌ای بنشینم و در همین کوفه سر بریده امام حسین رو بیارن و اون جسارت ها رو نسبت به او روا بدارن. این در خانه علی و اطرافیان امیرالمؤمنین علیه السلام، اما در خانه شیعیان و دوستان علی هم من تصورم اینه دیگه. حالا برداشتم رو عرض میکنم، من تصور میکنم امشب هر دوتا چند تا چند تا از یاران امیرالمؤمنین دست در گردن هم دارن، گاهی میان محراب رو نگاه میکنن، گاهی میان تو مسجد کوفه منبر رو نگاه میکنن، گاهی میرن پشت بام مسجد کوفه آیا دیگه صدای اذان علی به گوش ما خواهد رسید. صلی الله علیک یا مولا، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب.